قطع الیقین نگاه کردن به رسانه های رسمی و مراجع رسمی برای ارائه اصل ماجرا میتونه کمک که ما از این و از این تشویش فاصله بگیریم.
خیلی متشکرم آقای داودی، ممنون از توضیحات کامل و جامع جناب علی، باهاتون خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم، موفق باشید.
درود بر شما، خدا نگهدار. درباره اهداف و رویکردهای تلاش رسانه‌های بیگانه برای مقایسه قتل جورج فلوید با فرد مشهدی گفتگو داشتم با دکتر علیرضا داودی، کارشناس مسائل رسانه.
تازه‌های خبر.
عضو هیئت رئیسه مجلس از استقرار کارشناسان قوه قضاییه در مجلس برای ثبت اموال نمایندگان و مدیران مجلس 11 خبر داد. احمد امیرآبادی فراهانی در پیامی با یادآوری نامه‌ای خطاب به رئیس حوزه ریاست قوه قضاییه در راستای اجرای قانون ثبت اموال و دارایی‌های نمایندگان از استقرار کارشناسان قوه قضاییه در مجلس برای ثبت اموال و دارایی نمایندگان و مدیران مجلس خبر داد. امیرآبادی در فضای مجازی نوشت: با درخواست همکاران دوره 11 کارشناسان دستگاه قضایی در مجلس مستقر و نسبت به ثبت اموال و دارایی نمایندگان و مدیران مجلس اقدام می‌کنند. با همراه باشید، نگاهی داشته باشیم به اخبار بین الملل و سرکار خانم شوبیری. خانم شوبیری سلام، روزتون بخیر.
سلام بر شما جناب آقای حسینی و سلام بر شنوندگان خوب برنامه رویداد، روز شما هم بخیر و سلامتی باشه انشاءالله. با گزیده ای از اخبار بین الملل همراه شما هستم.
خواهش میکنم.
خبرها رو میخوام از موضوعی که این روزها در رسانه‌های جهان اسلام و رسانه‌های منطقه بسیار مطرح هست آغاز بکنم. موضوع انتشار کاریکاتورهای توهین‌آمیز در فرانسه که هم در رسانه‌های این کشور اتفاق افتاده، هم روی برخی دیوارهای شهری خودش رو نشون داده و رئیس جمهور فرانسه هم نه تنها عذرخواهی نکرده و نخواسته که تغییر رویه‌ای بده، بلکه اعلام کرده که ما عقب نشینی نمی‌کنیم. همین مسئله باعث شده که بعد از گذشت 2-3 روز همچنان این مسئله در صدر اخبار رسانه‌ها و در افکار عمومی جهان مطرح باشه. من امروز خبرها رو که می‌دیدم، بسیاری از کشورها از جمله پاکستان، هیئت علمای بزرگ عربستان، وزارت خارجه مغرب، وزارت خارجه کویت، در بحرین، در مجلس اعلای شیعیان لبنان، در مجمع جهانی اسلام که مقر اون در مکه مکرمه هست، واکنش هایی صورت گرفته. موضوع پویش تحریم کالاهای فرانسوی مطرح شده که در خبرها دیدم در مصر در فروشگاه های این کشور کالاهای فرانسوی جمع‌آوری شده و همین مسئله باعث شده که وزارت خارجه فرانسه یک بیانیه بده و با توجه به تقاضاهای صورت گرفته برای تحریم تولیدات این کشور بگه که تراس دارن از این موضوع. البته این تعبیر من هست، اما گفتن کالاهای ما رو تحریم نکنید و درخواست برای تحریم رو بی‌پایه و اساس دونستن و نشون میده که نگران هستن از این موضوع. یک خبری که در بیشتر محافل ورزشی مطرح شده این هست که پوگا بازیکن تیم ملی فرانسه به دلیل همین حتاکی‌ها و واکنش مکرون اعلام کرده که با تیم ملی این کشور خداحافظی می‌کنه و این هم بسیار مورد توجه قرار گرفته، افکار عمومی رو متوجه خودش کرده که حالا باید ببینیم آیا فرانسه همچنان می‌خواد بر اون موضعش که گفته عقب نشینی نمی‌کنیم ادامه بده یا خیر. اما خب ما می‌بینیم که اگر عقب نشینی هم نکنن، با خشم جهان اسلام و بسیاری از کشورهایی که آزاده هستن، حالا شاید مسلمان هم نباشن و در واقع احترام میذارن به عقاید این پیروان یک دین، روبرو شده این با واکنش منفی این گروه ها روبرو شده، ولی خب باید ببینیم فرانسه در روزهای آینده چه میکنه. یک خبر دیدم از رابرت اوبرایان مشاور امنیت ملی کاخ سفید درباره تحریم هایی که این کشور علیه ایران و روسیه اعمال کرده و جالب بود حرفی که زده بود آقای اوگرایان، گفته بود تا حالا تحریم های زیادی علیه ایران اعمال کردیم و همین مسئله باعث شده که فرصت بیشتر و امکان کارهای بیشتری برای تحت تاثیر قرار دادن ایران نداریم و این نشون میده که در واقع کفگیر آمریکا به ته دیگ خورده و خودشون رسما دارن اعلام میکنن که دیگه برای مقابله با ایران راهکاری در دست ما نیست. و این نشون میده که هرچند ما میشنویم هر از چنگاهی که چند تا بانک دیگه یا چند تا شخصیت دیگه تحریم شدن و اون رو در بوق و کرنای رسانه‌ای خودشون میکنن، عملا بیشتر هدف تحت تاثیر قرار دادن افکار عمومی رو دارن و هدف جنگ روانی رو دارن و عملا دیگه آمریکا نمیتونه بیشتر از این به ایران فشار بیاره. و این هم اذعان مشاور امنیت ملی کاخ سفید بود که من بهش اشاره کردم. اما در بین همسایگان شمال غربی کشورمون ارمنستان و جمهوری آذربایجان ما شاهد نقض سریالی آتش‌بس هستیم در منطقه قره‌باغ. اخبار رو که شما دنبال بکنید خبر میاد که آتش‌بس شد، بعد دوباره چند ساعت بعد خبر میاد که این آتش‌بس نقض شده و تا کنون چندین بار این اتفاق افتاده و این مسئله میتونه تحت تاثیر برخی مداخله کشورهای خارجی باشه، از جمله اینکه صحبت از مداخله رژیم صهیونیستی در امور ارمنستان هست. مداخله ترکیه رو ما داشتیم و این مسئله باعث میشه که هرچه بیشتر نزدیک شدن به گفتگو و آتش بس کمتر اتفاق بیفته. و ما در هفته های گذشته این خبر رو داشتیم که نمایندگان نیروهای مسلح ما هشدار دادن که اگر این درگیری بخواد بیشتر از این ادامه پیدا بکنه و ایران رو، مرزهای ایران رو، مناطق مرزی ایران رو با این دو کشور تحت تاثیر قرار بده، ایران هم ساکت نخواهد بود. اما واکنش ها به سازش به اصطلاح خائنانه سودان با رژیم صهیونیستی هم در رسانه ها زیاد بوده. در بسیاری از کشورهای منطقه تظاهرات علیه این عادی سازی انجام شده، از جمله در خود سودان هم احزاب سودانی نسبت به این مسئله، نسبت به اینکه آرمان فلسطین داره تحت تاثیر قرار میگیره، واکنش نشون دادن و یک بیانیه دیدم از احزاب سودان که این اتفاق رو، این عادی سازی رو خائنانه و شرم‌آور خوندن. اما این روزها که خبر کرونا خبر اول جهان هست، این رو هم بگم که در رسانه های انگلیسی خوندم که دولت انگلیس از ارائه خدمات مراقبت های ویژه به سالمندان خودداری کرده به دلیل شیوع گسترده این ویروس در کشور انگلیس و ترجیح میدن که اونجا بیشتر به جوانها برسن و این باعث شده که در خانه های سالمندان و در بین سالمندان تعداد کشته ها به شکل قابل توجهی افزایش پیدا بکنه و این رسما در رسانه های انگلیس هم اعلام شده. یه سر هم بزنیم به آمریکا. ما رسانه ها آقای فرید زکریا رو به عنوان یکی از تحلیلگران شناخته شده شبکه CNN میشناسیم. یک خبر دیدم از آقای زکریا که پیش بینی کرده بود که ترامپ در انتخابات شکست خواهد خورد و این حرف رو زده که روی آمریکایی که میشناسم شرط میبندم و میدانم که ترامپ در این انتخابات شکست خواهد خورد. و خبر آخرم این که رئیس جمهور آمریکا اعلام کرده در صورتی که در دور بعدی انتخابات رأی بیاره، رؤسای FBI، سیا و پنتاگون، یعنی سه نهاد نظامی و امنیتی این کشور رو برکنار میکنه. این مسئله هم در رسانه های این کشور واکنش های زیادی رو به دنبال داشته. ما با شما همراه میشیم و ادامه برنامه رویداد رو با اجرای شما جناب آقای حسینی میشنویم.
خواهش میکنم. خیلی متشکرم خانم شوبری، ممنون از خبرهاتون. با شما خدافظی میکنم.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار. اخبار بین الملل رو شنیدید توسط خانم شوبری، با ما همراه باشید و ادامه رویداد. سیاست اسلام حراسی و توهین به مقدسات اسلامی همواره به عنوان ابزاری برای فشار بر مسلمانان جهان بوده و دولت‌های غربی از این ابزار برای فرار از مشکلات خودشون استفاده میکنن. اخیراً توهین رئیس جمهور فرانسه به ساعت مقدس پیامبر مکرم اسلام هم در همین راستا قابل بررسی است که موج گسترده ای از اعتراضات رو به همراه داشته. در بخش قبل خانم شویری واسطاهای مختلف این خبر رو در عرصه جهانی و به ویژه در خود فرانسه بیان کردن. در این باره گفتگو میکنم با حجت الاسلام سید حسن پورموسوی، سخنگوی بعثه رهبر معظم انقلاب اسلامی. آقای پورموسوی سلام، روزتون بخیر باشه. آقای پورموسوی سلام. خب ارتباطم هنوز برقرار نشده با آقای پورموسوی، همکاران در تلاش هستن که این ارتباط رو داشته باشیم و درباره این موضوع با ایشون گفته بکنم. فرصت رو در اختیار همکارانمون در پخش قرار میدیم تا ارتباط برقرار بشه. ارتباط ما با حجت الاسلام پورموسوی برقرار هست، سخنگوی بعثه رهبر معظم انقلاب اسلامی، و با ایشون درباره توهین رئیس جمهور فرانسه به ساحت مقدس پیامبر اسلام گفتگو میکنم. آقای پورموسوی سلام، روزتون بخیر.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده نیز عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت جناب عالی و همه شنوندگان خوب و عزیز رادیو گفتگو در خدمت شما.
درود بر شما. آقای پورموسوی، ارزوی استادی از دلایل توهین رئیس جمهور فرانسه و رسانه‌های این کشور به ساحت پیامبر مکرم اسلام چی هست؟
بله، عرض ما این هستش که متاسفانه ما با یک دنیای بی انصاف، با یک دنیای بی عدالت و با یک دنیای بی نجابت روبرو شدیم. متاسفانه اینها حرف از آزادی میزنن، اما اون آزادی که منافع اونها رو در دنیا بتونه تأمین بکنه. اخیراً همانطوری که مستحضری رئیس جمهور فرانسه هم که ایشون میگه که ما باید همون روحیه صلح و آشتی رو داشته باشیم و از حرفهای تنفرآمیز و اختلاف پرهیز کنیم، در حالی که این عین جمله است که بر علیه خود شما میتونیم استفاده بکنیم. اگر حرف از صلح هست، اگر حرف از رأفت و مهربانی است، ما باید اقتدا به چنین آقا و مولایی کنیم که امروز متاسفانه مورد اهانت قرار میگیره. اون پیامبر بزرگوار اسلامی رو که در قرآن میفرماید و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، ما تو را مبعوث نکردیم مگر اینکه تو رحمت باشی برای همه عالمیان. این نکته بسیار قابل توجهی است. نفرموده ارسلناک رحمتا للعالمین، و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین یک انحصاری رو به وجود میاره، یک شدت و حدتی رو به وجود میاره که چون این پیامبر بزرگواری در حقیقت رحمت هستن برای همه عوالم، اولا هم در این دنیا، هم در عالم برزخ، هم فردای قیامتمون، و همچنین همه موجودات عالم رو این رأفت، این مهربانی و این رحمت پیامبر بزرگوار اسلام داره در بر میگیره. حتی اونهایی که مدعی حقوق بشر هستن، مدعی حقوق حتی حیوانات هستن، برن مطالعه کنن ببینن وضع حیوانات حتی در زمان قبل از اسلام چگونه بوده، اما با آمدن پیامبر بزرگوار اسلام با اونها چطور عمل شده. ما پیامبر بزرگوار اسلامی رو داریم که فرمود حتی حق ندارید حیوان زبان بسته ای رو کرسی قرار بدید، یعنی صندلی قرار بدید، اگر حرفتون طول میکشه بیایید پایین بنشینید، نگذارید این حیوان آزار و اذیت ببینه. حتی پیامبر برای اون شخصی که گربه ای رو حبس کرده بود که از تشنگی مرده بود، پیامبر اونقدر ناراحت شد فرمود همینطور فردای قیامت او رو در شرای آتش حبس و زندانی میکنن. حتی اسلام ما اینی که امروز متاسفانه این موج اسلام حراسی به راه افتاده، فقط گاهی موارد میان چیزهایی رو از دین مبین اسلام به تصویر میکشن و یا به نمایش میگذارن. مثلا عرض میکنم مثل همین قمه زدن ها، رو یکی از دوستان فرمود در اروپا چندین شبکه از مهمترین شبکه های اروپایی تا چندین ماه این برنامه ها رو پخش میکردن. چرا که به جوانان اروپایی بگن که اسلام نصیحت شده بالله اینه، اگر آقا و مولامون امروز مقام معظم رهبری اون پیام رو به جوانان اروپایی داره میده، یک بعد اون همینه، چون جوانها دارن میفهمن، دارن یک گرایشی رو به این دین مبین اسلام پیدا میکنن و به تعبیر قرآن دیگه بعد از دین مبین اسلام دین دیگری پذیرفته نیست. این دین دینیست که مقبول در احدیت است در دنیا و در آخرت. اما ما به همه ادیان احترام میگذاریم، به همه ادیان. ما حتی وقتی که در زیارت اهل بیت قسمت متهارت یا در زیارت وارث ما داریم سلام میدیم، یکی پس از دیگری پیامبر دیگری رو داریم نام میبریم، السلام علیک یا وارث آدم از صفوت الله، از حضرت آدم یاد میکنیم، از حضرت نوح یاد میکنیم، از حضرت ابراهیم یاد میکنیم. این رو پیامبرمون به ما یاد داد، این رو دین مبین اسلام به ما یاد داد که زحمات گذشتگان هرگز نباید فراموش بشه. این پیامبر بزرگوار اسلام ارزم اینه، وقتی که میاد نسبت به یک حیوان این گونه عمل میکنه، چه برسه به انسانی که حالا صاحب کرامت اشرف مخلوقات، صاحب شرافت در استاد مصر که الانم هست، وقتی که سپاه اسلام اومد در اون منطقه قرار گرفت، بعد از مدتی که اسلام نهادینه شد گفتن خیمه ها رو جمع کنیم و بریم، اومدن دیدن فقط یک کبوتری، یک مرغی لانه گذاشته، چند تا تخم گذاشته. اون سردار اسلام گفت همینجا بمونید، سربازی رو بگمارید، وقتی که این جوجا از تخم اومد بیرون بال و پر گرفتن، خیمه ها رو جمع کنیم و بیان بیایید. اینه که اسلام اونقدر ظریف، اونقدر دقیق، با رأفت و با مهربانی داره عمل میکنه. اما متاسفانه اینها نمیخوان. هر از گاهی ما میبینیم چون این پیامبری که حقیقتاً رحمتا للعالمین است و اسلام ما به همدلله اسلام رحمانی است، اسلام ما اسلام رحمانی است، مورد ارزم حضور شما تعرض قرار میگیره، مورد اهانت قرار میگیره. چون این پیامبر بزرگواری که خدای متعال در این قرآن اونقدر او رو حمد و ثنا کرده است، آیات بسیار بسیار زیادی رو ما در زمینه پیامبر بزرگوار اسلام داریم، خدای متعال چقدر از چنین پیامبری احترام کرده، تجلیل کرده. یا ایها الذین آمنوا یا ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما، که در حقیقت خدا یک راهپیمایی رو، یک تظاهرات قرآنی به راه انداخته. اگر ما بخوایم یک تشبیه معقول به محسوسی رو داشته باشیم، مثل اینه که خدا علم رو دست گرفته، فرشتگان و ملائک پشت سرش، و از مؤمنین دعوت میکنه شما هم ملحق بشید، ملحق بشید به این راهپیمایی و به این تظاهرات و بر چنین پیامبر بزرگوار اسلامی درود و صلوات بفرستید. این یک بعد اسلام است. اما محمد رسول الله و الذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم هستند. وقتی که قرآن اوصاف امت اسلام رو بیان میکنه، میگه یکی از ویژگیهاش در صدر اینه، اشداء علی الکفار، اینه که ما باید نسبت به دشمنان خودمون حساس بشیم، نسبت به عملکردشون، نسبت به گفتهاشون، نسبت به افکار پلیدی رو که دارن ما باید حساس بشیم. قرآن از ما خواسته، شما به حمدالله مستحضرید، میبینید که دنیای اسلام حقیقتاً قلب جهان اسلام جریحه دار شده با اون کاریکاتوری که کشیدن، و بعد متاسفانه این رئیس جمهور فرانسه که هیچی از حقوق بشر متاسفانه متوجه رو نمیشن، بعد میاد ادعا میکنه و تأیید میکنه این کار رو، به خاطر اینکه احساسات مثلا حالا فرانسوی ها جریحه دار نشه. به حمدالله جهان اسلام به پا خواسته و نمیتونه این مسائل رو تحمل کنه. حقیقتاً قلب اسلام در این زمینه جریحه دار شده. ما داریم میبینیم کشورهای اسلامی که پس از دیگری چطور انزجار و نفرت خودشون رو نسبت به این عمل کرد، نسبت به این کار و یا نسبت به این پیامی رو که به جمهور فرانسه داده دارن نشون میدن. اون انزجار خودشون رو دارن به مرحله ظهور میگذارن، به مرحله حضور میگذارن، به همه دنیا دارن میبینن. حقیقتاً هم خدا از ما همین گونه خواسته که ما باید اشداء علی الکفار باشیم، چرا که اظهار عجز پیش ستمگر ز ابلهی است، اشک کباب باعث طغیان آتش است. اما نسبت به خودمون رحما و بینهم باشیم، نسبت به خودمون جهان اسلام، همه باید در دست در دست یک دیگه قلب هاشون یکی بشه و هممون باید متحد بشیم، هم در مقابل دشمن و هم نسبت به رفت و مهربانی، که ما این رو از پیامبر بزرگوار اسلاممون یاد گرفته ایم و ما فرزندان چنین پیامبری هستیم، فرزندان معنوی. قطعا باید از این پیامبری که رحمتا للعالمین است و اشداء الکفار هست، ما هم باید به عنوان فرزند معنوی ارث ببریم.
خیلی متشکرم آقای پور موسوی، ممنون از توضیحاتون. با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار. درباره توهین رئیس جمهور فرانسه به ساحت مقدس پیامبر اعظم و اسلام حراسی در اروپا و جهان گفتگو داشتم با حجت الاسلام پور موسوی، سخنگوی بعثه رهبر معظم انقلاب اسلامی. گروه های مردمی همواره در کشورهای اسلامی موجب حفظ انسجام داخلی و دفاع از تمامیت ارضی میشن و در کشور سوریه هم تشکیل ارتش عشایر سوریه موجب تنگتر شدن حلقه محاصره سیاسی نظامی تروریست های تکفیری شده که قطعا میتونه آثار گرانقدری رو برای کشور و مردم سوریه به همراه داشته باشه. در این باره گفتگو میکنم با دکتر صبا زنگنده، کارشناس مسائل منطقه. آقای زنگنده سلام، روزتون بخیر باشه.
سلام خدمت شما و همه همکاران و شنوندگان عزیز دارم.
درود بر شما. بفرمایید ارتش عشایر سوریه چی هست و چگونه تشکیل شد؟
به این ترکیب منطقه شمال شرق سوریه یه منطقه عشایریه و عمدتا عشایر عرب در اونجاها سکونت دارن. نزدیکتر اونها یا وسط خط در حقیقت گروه های کردی هستن که کردها با تشکیل نیروی ویژه‌ای با همکاری آمریکا سعی کردن این مناطق رو هم اشغال کنن و تصرف بکنن تا نزدیک مرز سوریه با ترکیه. اما عشایر عرب یه خط فاصلی بود به وجود آوردن و محلشون هم همین رو ایجاب میکنه، بین شرق رودخانه فرات و مرز عراق. بنابراین در این منطقه هر نیروی تروریستی، هر کدوم از گروه هایی که دنبال تجزیه طلبی هستن، با عشایر عرب مواجه میشن و درگیر میشن. گروه های داعش و گروه های تروریستی در شرق سوریه در حقیقت بین این عشایر رو دارن و بین مرز عراق. حالا آمریکا تلاش کرده بود که در مرز عراق حضور داشته باشه، اما توان این حضور رو پیدا نکرده و بیشتر در مناطق جنوب شرق مرز سوریه حضور دارن و اون پایگاه تنف رو به وجود آوردن و روبروی مرز قائم عراق حضور دارن که مانع تردد نیروهای عراقی به سوریه بشن. علی حال در سوریه اکنون ما چند تا نیروی مهم مقاومتی مشاهده می کنیم. یکی خب ارتش عربی سوریه است، یکی نیروهای تا حدودی حزب الله هست، نیروی متشکل داوطلب هم از مردم سوریه تشکیل شده که به اندازه شاید یک لشکر هم باشن. اونا در مرکز سوریه و نزدیک مناطق غرب سوریه هستن. عشایر عرب سوریه تا حالا متفرق بودن، مبارزه می کردن، گاهی ضد ترکیه و نیروهای ترکیه که وارد سوریه شدن عملیات انجام می دادن، گاهی با داعش درگیر می شدن. با این اقدام اخیر در حقیقت این عشایر یه انسجامی پیدا کردن، متشکل شدن و قدرت بیشتری پیدا کردن و امکان همکاریشون با دولت مرکزی سوریه هم بیشتره. به همین دلیل نسبت به تهدیدهای موجود علیه سوریه اینا بهتر میتونن نقش ایفا بکنن، هم ضد داعش باشن و هم گروه های کردی که با آمریکا متحد شدن یا تحت سیطره آمریکا قرار گرفتن اونها رو محدود میکنن، نمیتونن خیلی فعالیت بکنن و هم نسبت به حضور ارتش ترکیه در داخل خاک سوریه مقاومت میکنن و حتی اونها رو از یه مناطقی دور کردن. یک نقش چند جانبه‌ای این عشایر الان میتونن ایفا بکنن با توجه به انسجام و سازماندهی که پیدا کردن و طبعا کمک هایی که دولت سوریه بهشون میکنه.
آیزان، یعنی مجموعه این گروه های مردمی که نام بردید در کنار ارتش عشایر که دورش توضیح دادید، چه دستاوردهایی رو برای ملت سوریه و همچنین جبهه مقاومت میتونن که داشته باشن؟
ببینید، سه منطقه الان در سوریه خب هنوز مشکل داره. یک منطقه نزدیک قنیتره و مرز جولانه که گاهگاهی درعا که مرز اردن هم هست اتفاقاتی می افتاد. اون منطقه تا حدود زیادی منطقه درعا تحت کنترل در اومد، اما بحث جولان و زد و خوردهایی که گاهی پیش میاد با ارتش ریژن سنگنیسی اون هنوز کار داره. کمک حالا نیروهای جمهوری اسلامی ایران در سازماندهی و احیاناً مسلح شدن ارتش سوریه میتونه کمک بکنه به دفع تجاوزات ارتش رژیم سنگنیسی. منطقه دوم ادلب که در شمال غرب سوریه است، نزدیک مرز ترکیه است، اونجا هم نیروهای تروریستی حضور دارن، گرچه اکثریت ساکنان اون منطقه مردم عادی هستن و عملا در گروگان نیروهای ترکیه و نیروهای گروه های تروریستی قرار گرفتن.
جنبندی فرمایید.
منطقه سوم هم که شرق سوریه است که با حضور این عشایر عرب امکان کنترل منطقه از تهاجمات و تهدیدات گروه داعش رو خواهند داشت.
خیلی متشکرم آقای زنگینه، ممنون از توضیحاتتون، با شما خداحافظی میکنم.
خداحافظ.
خدا نگهدار. در باره تشکیل عشایر سوریه گفتگو داشتم با دکتر سبا زنگینه، کارشناس مسائل منطقه. همراهان گرامی، به لحظات پایانی رویداد امروز رسیدیم. روز خوبی داشته باشید. خداوند یار و نگهدار همه شما.